و همسرتون. شما به عنوان یک پدر همراه باید بدونید که دوران بارداری با یک سری تغییرات هورمونی در بدن همسرتون همراهه و همین امر باعث میشه تا خلق و خوی همسرتون نیز اندکی دچار تغییر بشه. اگه با تغییرات بدن همسرتون در هر یک از 3 ماهه بارداری آشنا باشید، به راحتی او رو درک میکنید و میتونید اوقات خوشی رو با همسرتون سپری کنید. شما شنونده برنامه مادرانه هستید.
شما شنونده عزیز برنامه مادران را از رادیو سلامت میشنوید و ما درباره 3 ماهه دوم بارداری داریم صحبت میکنیم و زندگی روزمره یک خانم باردار در 3 ماهه دوم، پرسش های متداولی که مطرحه. خانم دکتر، کم کم ورزش از کی باید شروع بشه؟ از همون ابتدا هست تو 3 ماهه دوم تکلیف چیه؟ این آموزش را تکلیفش چیه؟
ببینید، ما در از نظر ورزش کردن خانم های باردار رو به 2 دسته تقسیم میکنیم: خانم هایی که قبل از بارداری ورزش میکردند و خانم هایی که قبل از بارداری هیچ ورزشی انجام نمیدادند، حالا چه در حد ورزش حرفه‌ای و چه در حد ورزش روتین در هفته. دسته اول که قبل از بارداری ورزش منظم داشتند، به همون ترتیب ادامه میدن ورزششون رو از ابتدای بارداری تا بعد از زایمان، هیچ منافاتی نداره. ما مواردی داریم که خانم بدنسازی در حد حرفه‌ای کار میکنه و در تمام طول بارداری همچنان ورزش رو انجام میده، چون بدن تطبیق پیدا کرده با این شرایط. اما خانمی که اصلا ورزش رو تجربه نکرده یا میخواد یک ورزش جدیدی رو تازه شروع بکنه، بارداری زمان مناسب برای شروع یه رشته ورزشی جدید نیست. بنابراین باید ورزش ها طبق توصیه‌ای که در کلاس های آمادگی برای زایمان به خانم ها توضیح داده میشه، طبق اون روال پیش بره. و در این حال که همیشه ما تاکید میکنیم بارداری بیماری نیست، یک روند فیزیولوژیکه. خانم کارهای روتین و روزمرهشو و فعالیت‌های روتینش رو میتونه داشته باشه، منهای مواردی که استثناء هست، مشکلاتی وجود داره که درمانگر براشون اون موارد رو مشخص میکنه. اگر جز اون موارد باشن، یک سری محدودیت‌های براشون اعمال میشه. ولی در حالت کلی بارداری بیماری نیست، روند فیزیولوژیک، دوره از زندگی طبیعی یک خانومه و خانم میتونه فعالیت نرمال رو در دوران بارداری داشته باشه. و چه بهتر که در قالب کلاس‌های آمادگی برای زایمان ورزش‌های خاصی رو آموزش ببینه که قسمت عضلات کف لگنش هم تقویت بشه، که هم برای زایمان طبیعی آماده بشه و هم برای سزارین. اگر به سمت سزارین در واقع خانوم سوق داده بشه، حالا به دلایل پزشکی، عضلات شکمش هم برای سزارین آماده باشه. ضمن اینکه ما عضلات کف لگن رو فقط برای زایمان طبیعی خانوم نیاز نداریم. اشکالی که در باور خیلی از خانوم ها وجود داره که فکر میکنن از ورزش های مربوط به کف لگن رو فقط در صورتی که میخوان زایمان طبیعی بکنن باید داشته باشن، به شکل یک قانون در رفرنس های ما در منابع علمی مربوط به حیطه زنان قید شده که مرکز در واقع مرکز اهرم یا ریشه بدن یک خانم در لگنش است. من اینو دارم به زبان فارسی ترجمه میکنم که قابل درک باشه برای عزیزان. ریشه یا پایه بدن یک خانم یا مرکز ثقل بدن یک خانم عضلات کف لگنش است و این عضلات کف لگن بیمه میکنه خانم رو تا پایان عمرش. بنابراین چه زایمان طبیعی داشته باشه چه سزارین داشته باشه، به یک عضلات کف لگن قوی نیاز داره، که چه بسا میتونه شروع ورزش‌های کف لگن در همین کلاس‌های بارداری باشه که بسیار دقیق مادر آموزش میده.
یه عمرم به دردش میخوره.
یک عمرم به دردش میخوره.
حتی سنین بالاتر اون مشکلات کف لگن افتادگی،
انواع بی اختیاری ها،
بی اختیاری اگر که قرار باشه اتفاق بفته ناشی از شلی عضلات کف لگن، اینا رو هم همه کمک میکنه. بالاخره یاد گرفته دیگه، تمرین دوران کرده، براش هم میشه یه مبنایی برای ادامه. و این حرکات هم تا پایان ادامه پیدا میکنه؟
بله، تا پایان بارداری در اتاق زایمان، بعد از زایمان همچنان این ورزش ها با خانم هست.
بله. یه عزیز شنوندهی پرسیدن که آیا بعد از 50 سالگی میشه باردار شد؟
در مورد باردار شدن بعد از یک عدد سنی خاص نمیتونیم عدد خاص رو در نظر بگیریم. اگر خانم به یائسگی یا منوپاز نرسیده باشه و تخمکی وجود داشته باشه، احتمال بارداری هست. تا زمانی که خانم به یائسگی نرسیده باشه، چون همچنان تخمدان فعال هست، بنابراین احتمال بارداری هم وجود داره.
بله.
سن خاصی رو نمیشه براش در نظر گرفت.
بسیار عالی. ولی خب بالاخره اینو در نظر داشته باشن دیگه، هر چقدر که تخمک و بیکیفیت بشه، سن بره. بله. بالاتر، احتمال بروز مشکلاتی هم چه برای مادر و چه برای جنین به خصوص مطرح هست دیگه. سن بالاتر از 35 سالگی اینو مد نظر قرار بدن. که بالاخره ما یک سن ایدئال و مناسب ترین سن و مطلوب ترین سنی رو برای بارداری مطرح میکنیم به دلیل شرایط خلقت. بالاخره هرچه سن بره بالاتر اون مشکلات و عوارضی هم که مطرح هست بیشتر خواهد شد. اما شما شنونده عزیز همچنان مادرانه رو میشنوید از رادیو سلامت. مادر قلب خونه و مظهر مهر و عاطفه است، مظهر عشق و احساس، محبت و صفا است. مادری شرایطی است که صفات عالی زیبایی رو در پرورش فرزندش میدونه و در این راه از همه امکانات شخصیش میگذره. مادر ایثارگره و هنرمندیه که در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش فرزند نیکویی رو پرورش میده. حقیقت زندگی مادر عشق ورزیدن هست و دوست داشتن و فداکاری. مادرانه رو از رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. در این رجوع به مسائل متداول زندگی و زندگی روزمره و مشکلاتی که مادران ممکنه که در موردش پرسش داشته باشن، البته نمیشه اسمشون مشکل گذاشت، بالاخره زندگی روزمره است. مسافرتشون چی میشه، خوابشون چطوری باشه، وزگیریشون چطوری باشه، خورد و خوراکشون چی باشه، اینا پرسشاییه که همیشه مطرحه و خانم دکتر اوشیه برای ما پاسخ میده. خانم دکتر مسافرت تکلیفش چیه برای خانم باردار؟ اصلا از همون ابتدای بارداری هم ما نرسیدیم تو سه ماه اول هفته گذشته اینو مطرح بکنیم. تکلیف سفر و انواع سفر، هوایی و زمینی و قطار و اتوبوس و ماشین خودروی شخصی، اینا همه رو برای ما توضیح بدید.
از نظر سفر منعی برای سفر نداریم، ولی در دستورالعمل‌های سفرهای هوایی از هفته 28 به بعد ظاهراً منعی برای پرواز وجود داره برای خانم ها. و در سفرهای زمینی هم توصیه میشه که حداقل هر 2 ساعت یک بار خانم توقف کنه، حالا چه با قطار چه با ماشین شخصی مسافرت تشریف میبره، توقف بکنه که یه لحظه بتونه از جاش بلند بشه که دچار ورم در اندام‌های تحتانیش نشه و دچار خستگی نشه، در همین اندازه. ولی خب ترجیحاً خانم ها در هول و هوش زایمانشون که حالا مربوط به ترمستر سوم یا سه ماه سوم میشه، ترجیحاً در محلی که انتخاب شده برای زایمانشون هست مستقر باشن، چون گاهی وقت خانم ها شهرشون عوض میکنن برای زایمان یا منطقه دیگه تشریف میبرن. در جایی که قرار اونجا زایمان اتفاق بیفته، طبق تاریخی که حدود زایمان رو براشون تعیین میکنن، از یکی 2 هفته قبلش مستقر بشن، چون به هر حال ممکنه دردهای زایمان از 2 هفته قبل از تاریخ تعیین شده تا 2 هفته بعد شروع بشه.
بله. رانندگی خودشون تکلیفش چیه؟
رانندگی فقط رعایت کمربندهای ایمنی 3 نقطه رو اگر لحاظ بکنن، من ای برای رانندگی وجود نداره. این کمربندهای ایمنی سه نقطه که یک نقطه‌ش هم از زیر شکم مادر رد میشه اون رو حتما داشته باشن. ضمن اینکه اگر استرسشون بالا میره با رانندگی یا استرسشون رو کاهش بدن با روش‌های کاهش استرس و اضطراب یا موقتا از رانندگی امتناع بکنن، چون خانم ممکنه تو شهری زندگی کنه که رانندگی خیلی ایمن نیست و این خودش باعث افزایش استرس مادر بشه و ما نمیخوایم که مادر دچار استرس بشه حین رانندگی. اگر پس رانندگیش همزمان میشه با افزایش استرسش، بهتره که موقتا خودش رانندگی نکنه و اگر کارش به گونه‌ای هست که مجبوره که رانندگی بکنه، از کمربندهای خاص دوران بارداری استفاده بکنه، کمربندهای سه نقطه‌ای.
بله، سه ماه اول یه خصوصیات خاصی داره که خب دستکاری تو سه ماه اول و دارو و خلاصه خود دست باز نیست، به خاطر اینکه جنین اندامزاییش و کامل شدنش داره تو سه ماه اول اتفاق میفته. تو اون تشکیل اندام ها و اجزای مختلف بدن ما بیشترین احتیاطو میکنیم،
درست.
حالا دستکاری های مختلفی که ممکنه باشه، این ضرورتی اگه برای دندان پزشکی پیش بیاد، علیرغم این که ما تاکیدمون این هست که پیش از بارداری، از چند ماه قبل از بارداری، اونی که میخواد برنامه ریزی داشته باشه دندونش هم چک بکنه علاوه بر رعایت بهداشت عمومیش. اما بفرمایید که دستکاری های دندان پزشکی اگر که نیاز مبرم باشه سه ماه دوم تکلیفش چیه؟
همونجوری که شما فرمودید، ارجحیت برای انجام کارهای دندانپزشکی در تایم قبل از بارداریه. برای همین ما توصیه اکید داریم که خانم هایی که تصمیم دارن به باردار شدن حتما از مشاوره قبل از بارداری کمک بگیرن، چه یک سری از اقدامات رو قبل از باردار شدن انجام بدن، مثل کارهای دندانپزشکی. اما به هر حال خانم باردار شده و یک سری کارهای دندانی رو که در اولویت هست و باید انجام بده و نمیتونه تا پایان 9 ماهگی صبر بکنه، بهترین زمان و ایمن‌ترین زمان برای انجام کارهای دندانی در سه ماهه دوم هست، به خاطر اینکه هم مادر حالت ویار بارداریش خیلی کمتر شده و هم اونقدر اندازه رحم بزرگ نشده که بتونه نتونه در طولانی مدت در صندلی های دندان پزشکی قرار بگیره. بنابراین ایمنترین زمان برای کارهای دندان پزشکی بعد از تایم قبل از بارداری میشه سه ماهه دوم بارداری.
بله، میخوام راجع به روابط زناشویی بازم ازتون بپرسم، چون پرسش متداولیه. یه دیگه هم از زوجین 9 ماه رو واقعا رعایت میکنن، نگرانن هر دو طرف و خودش یه مشکلاتی ایجاد میکنه برای زوج. در مورد ارتباط زناشویی آیا مشکلی هست برای سه ماه دوم؟
در مورد ارتباط زناشویی هیچ ممنوعیتی از ابتدای بارداری تا انتهای بارداری و چه بسا بعد از زایمان وجود نداره، اما توجه به این نکته لازم هست که تعریف از ارتباط زناشویی تعریفی فراتر از اون چیزی هستش که ممکنه در ذهن عام وجود داشته باشه. بیشتر ارتباط عاطفی و در واقع ارتباط غیر کلامی که بین زن و مرد وجود داره اون مد نظرمون هست، که این ارتباط عاطفی و ارتباط غیر کلامی رو از همدیگه دریغ نکنن، به خاطر اینکه با مشکلات عدیده در بعد از زایمان مواجه میشن. ضمن اینکه خانم در دوران بارداری در سه ماهه دوم، همونجور که اول خدمتتون عرض کردم، تحت عنوان ماه عسل بارداری میل جنسیش افزایش پیدا میکنه و این در طبیعتش وجود داره به دلیل تغییر و تحولاتی که در هورمون ها رخ میده و آرامشی که مادر در این سه ماهه تجربه میکنه. بنابراین ممنوعیتی برای برقراری روابط زناشویی در سه ماهه دوم داریم مانند سمای اول و سوم نداریم، به جز موارد خاص که در اون موارد خاص هم یک قسمتی از رابطه زناشویی معنی میشه، نه همه ی رابطه.
بله، خب همچنان شنوندی صدای ما از رادیو سلامت هستید، برنامه مادران است و وقتی از مادران صحبت میکنیم واقعا زوج مد نظر ما هست. حالا ما چرا میگیم مادرانه؟ به دلیل که بارداری مخصوص خانم ها هست، اما بالاخره پدر در کنار مادر، حمایتش از همون ابتدای زمانی که تصمیم به داشتن فرزند میگیرن بیشتر از قبل باید باشه تا پس از بارداری، دوران شیردهی و البته پرورش.
دلم میخواد حیاط داشته باشه، باغچه داشته باشه، چند تا اتاق داشته باشه.
چند تا اتاق؟
یه اتاق میشه برای من و تو، یه اتاقم برای بچه.
از الان به فکر بچه‌م هستی؟
خب از الان باید به فکر بچه باش.
چه؟
داری بابا میشی.
دارم بابا میشه؟ الان باید چیکار کنیم؟
چی شاممونو بخوریم؟
خب این که به درد نمیخوره، من میرم یه کبابی چیزی بگیرم.
احمد جان تازه اولشه، او حالا 9 ماه بعد از من مراقبت کنی.
ذوق پدری
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنونم، سلامت باشید.
9 ماهه بارداری از نظر شما یعنی چی؟
یعنی تحمل سختی ها برای یه اتفاق زیبا.
سختی هایی که یک مادر به جان میخره و برای همینه که میگم بهشت زیر پای مادران.
والا 9 ماهه بارداری 9 ماهه واقعا سختی برای مادر هست، ولی خب همراه با یه انتظار شیرین برای تولد فرزند.
شما دارین پدر میشین درسته؟
بله.
فکر میکنین چقدر میتونید در کنار همسرتون بهش کمک کنید که دوران بارداری رو خوب و با آرامش پشت سر بگذاره؟
سعی میکنم که تو خونه که هستم آخره اون کاری که میتونم کمک کنم کمک کنم، اون رو از تمیز کردم، از او درست کردم، دفت رستم.
من سعی میکنم که حتی بیشتر از توانم بتونم بهشون کمک کنم، چون واقعا شرایط سختیه دوران بارداری، بتونم که کنارش باشم دیگه. واقعا نمیشه وصفش کرد، یه اشتیاقیه که اصلا قابل وصف نیست.
خیلی شیرینه. خب هر کی که تجربه کرده میدونه دارم چی میگم. بالاخره یه اتفاق خیلی ویژه و خاصه تو زندگی آدم.
مادر یعنی تمام زندگی، تمام هستی هر آدم.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه مادران است و ما داریم در مورد سه‌ماه دوم صحبت میکنیم. در خدمت خانم دکتر زینب اوشری که دکترای بهداشت باروری هستن. خانم دکتر برسیم به ارزیابی سلامت جنین. ما خیلی توضیح دادیم ولی راجع به شما شرکت من بدم نمیاد که شما صحبت بکنید که چقدر مادر حرکات جنینش رو میتونه متوجه بشه و اصلا اهمیتی داره که حواسش به حرکات جنینش باشه و این حرکات زمانی که حس میشه توسط مادر چه شکلیه. یه خود وصفش کنید برای ما که منظورمون از حرکت چیه.
حرکت جنین از هفته 18 بارداری تقریبا توسط مادر حس میشه، ولی در مادرهایی که شکم اول هستن و تجربه مادری رو ندارن یه مقدار ممکنه با تأخیر این حرکت رو تجربه بکنن و متوجهش بشن. در هر صورت ما هفته 18 بارداری تا هفته 22 بارداری رو تایم نهایی برای درک حرکات جنین توسط مادر در نظر میگیریم. اتفاقا سوال رایج خیلی از مادرامون هست که خب این که میگید بچه باید حرکت بکنه چطور باید حرکت بکنه؟ ببینید فضای بچه خیلی محدوده. یک جنینی در محوطه رحم قرار گرفته و خب در اون فضای محدود قراره به دلیل قابلیت حیات داشتن یه دست و پایی هم بزنه، یه حرکت کوچیکی هم داشته باشه و این حرکت باید از مایع آمنیوتیک رد بشه، از فضای رحم رد بشه، از دیوارهای شکم رد بشه تا مادر بتونه حسش بکنه. برای همین همه توضیحاتو دادم برای اینکه بگم مامانای عزیز خیالشون راحت باشه، قرار نیست حرکت خیلی شدید رو تجربه بکنن. ما میگیم همیشه حتی یه تلنگر کوچیک از طرف جنین هم یه حرکت حساب میشه و توضیحی که مادرها میدیم که خیالشون راحت باشه میگیم یک بار در شبانه روز بعد از خوردن یه وعده غذایی، حالا اگر یادتون رفت بعد از نهار یا شام این کارو بکنید، بعد از خوردن یه چیز شیرین حدود 1 ساعت تایم رو در نظر بگیرید. در این 1 ساعت شما باید 4 تا حرکت از بچه‌تون رو حس بکنید. هر زمانی هم 4 حرکت حس شد دیگه لازم نیست تا پایان 1 ساعت صبر بکنید. ممکنه مادر در همون 10 دقیقه اول این 4 حرکت جنین رو حس بکنه، اوکی برای این 24 ساعت کافیه، چه که بعدی حرکت میشه روز بعد. چون وقتی یک جنینی در یک روز حرکت نرمال داشته باشه و حرکتش ثبت بشه، سلامت این جنین تا 24 ساعت قابل تعمیم هست. و نکته بعدی این که هر چقدر سن بارداری بالاتر میره شدت و قدرت حرکات جنین کمتر میشه، چون جنین بزرگتر میشه و فضای بیشتری رو اشغال میکنه.
بسیار عالی. بریم سراغ ویزیتا. خانم داریم هنوز خانمای بارداری که اصلا نیام برای مراقبت.
بله متاسفانه. بله بسیار مواجه میشیم.
شما تو بخش دولتی دارین کار میکنین. بله. اینو برای همین پرسیدم.
با کمال تاسف با مادرای مواجه میشیم که فقط برای زایمانشون به بیمارستان مراجعه کردن. عجب. و حتی گروه خونشون رو نمیدونن و خیلی کار رو برای ما سخت میکنن و البته برای خودشون هم خیلی ممکنه عوارض داشته باشه.
حالا مثلا در مورد گروه خون چه اشکالی پیش میاد؟ البته یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
من گروه خون رو فقط در موردش بیشتر توضیح بدم. برای ما از این نظر گروه خون مهمه که اگر مادر گروه خون از نوع منفی باشه، ما بهش میگیم ارهاش منفی، مثلا آی منفی، آبه منفی، اوی منفی، اگر باشه خیلی مهمه که ببینیم گروه خون همسر چیه. اگر گروه خون همسر منفی باشه دیگه هیچ کاری با مادر نداریم.
برای اینکه بچه منفی میشه دیگه.
برای اینکه بچه منفی میشه. اما اگر مادر منفی باشه و همسرش مثبت باشه، از اونجایی که 50% احتمال داره که مادر مثبت بشه، حالا با توضیحاتش کاری نداریم،
بچه مثبت بشه،
دچار اختلال برای در واقع جنین، با جنین در اختلال مواجه بشیم، باید یک آمپولی رو مادر در بارداری تزریق بشه بهش، به اسم آمپول روگام، که اون هم بعد از انجام یه تستی به تست در واقع کومز که در مادر انجام میشه و منفی بوده، مادر باید این آمپول رو دریافت کنه. پس ما یک سری آزمایش‌های روتین در ابتدای بارداری داریم، تکرار این آزمایش‌ها رو در هفته 24 تا 28 بارداری داریم که در همین سه ماه دوم قرار میگیره و اینجا مشخص میشه که اگر مادری قبلا ارهاشش یا گروه خونش مشخص نشه، در اینجا معلوم میشه که اگر نیاز به آمپول روگام بود تزریق بشه و بچه با اختلال متولد نشه.
بله. خب ما تقریبا به پایان برنامه داریم میرسیم. خب دیگه سعی کردیم راجع به همه پرسش‌ها صحبت بکنیم. واقعا یه دنیا سوال زندگی روزمره. اگر نکته‌ای هست که در پایان بخواید بهش اشاره بفرمایید، در یک دقیقه برای ما بفرمایید.
بله توضیحات بسیار مفصله. فقط میتونم بگم مادرهای عزیز حتما تحت کنترل و مراقبت ارائه دهنده خدمت قرار بگیرن که توصیه‌های لازم بهشون داده بشه و دیگه نگران نباشن. و باز هم تکرار همون نکته همیشگی، بارداری یک روند فیزیولوژیک، بیماری نیست، نگران نباشن. طبیعت کار خودش رو به درستی انجام میده. ما هم قصدمون با ما درمانگر مداخله نیست، فقط پایش مسیره که درست پیش بره.
خیلی سپاسگزارم خانده چه برای حضور شما. تلاش ما هم این هست که به جای اینکه حالا هوای برنامه رو خیلی تخصصیش بکنیم و بخوایم بیایم بگیم که حالا در سه ماه دوم یک به یک قرار هست که پزشک یا ماما چه کارهایی برای شما انجام بده و همش رو بخوایم دلایل علمیش رو هم بازگو بکنیم، میخوایم واقعا برسیم به اون پرسش‌های متداولی که مادر رو براشون مطرحه. چون دنیای امروزی به شیوهی پیش میره مراقبت‌های پزشکی ما که در حد مطلوبه و ما هم توقعمون این هست که مادر رو یاد بگیرن که چگونه از خودشون مراقبت بکنن و دانششون در این ارتباط افزایش پیدا بکنه. واقعیت‌های علمی رو بازگو کنیم. بهترین سن ازدواج، فرزندآوری، برای اینکه شرایط ما از شرط فعلی بهتر بشه. و سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. هفته آینده هم همین ساعت 10 و 10 و 5 دقیقه ما رو پیگیری بکنید. برنامه مادرانه رو تقدیمتون میکنیم و با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر اشریه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه. ساده مثل سلامت امروز تقدیم شما میشه، همراه باشید. در همین ابتدای برنامه گزارش ملیحه کیان رو به اتفاق شما میشنویم.
محترم، به نظر شما کسانی که نقاش و ساختمان هستن چه کاری میتونن انجام بدن که از سلامت خودشون حین انجام وظیفه بتونن محافظت کنن؟
نقاشا وقتی که بالای ارتفاع میرن امکان سقوطشون هست، امکان داره که مصدوم بشن، بیفتن و دست پاشون آسیب ببینه. دومین آسیبی که به نقاش ها میرسه مواد شیمیایی که با اینها سر و کار دارن. شستن دستاشون با بنزین معمولا وقتی کارشون تموم میشه سعی میکنن دستاشون رو با بنزین بشورن. باید بیشتر حواسشون رو جمع کنن نسبت به کاری که انجام میدن و احتیاط بیشتری رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزاریم از همکار خوبمون خانم کیان برای ارسال این گزارش. اما برای بررسی وضعیت شغلی نقاشان ساختمانی به لحاظ جسمانی و روانی قرار هست گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان سلام، بر شما خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم، همکاران گرامی و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر عزتیان، با توجه به پیشرفتی که امروزه در صنعت ساختمان سازی شده، هنوز هم نقاش ساختمانی دارید؟
بله، خیلی زیاد. چرا؟ چون که حالا این پیشرفت ها میتونه در بعضی حوزه ها وجود داشته باشه و در بعضی حوزه ها کمتر، یعنی ما همچنان شاهد همون نقاشی های سنتی هستیم. من فکر میکنم که در تجهیزات که بله شاهد روی کار اومدن فناوری های جدید هستیم و در مورد رنگ ها هم با فرمولاسیون های جدیدی سر و کار داریم. الان شاید یه روندی که وجود داره رفتن به سمت رنگ هایی که اصطلاحا بهش میگن پایه آبی. خب قدیما بیشتر پایه رزینی بود و حلال‌های نفتی در موردش به کار برده میشد. این تغییر رو ما داریم در خصوص کار یا فعالیت نقاشی.
آسیب‌های شغلی گروه نقاشان ساختمانی معمولاً از چه نوع آسیب‌هایی هست؟
گله و شکایت معمولا روش خوبیه که ما بفهمیم ناراحتی های یک گروه شغلی چیا هستن. در مورد کارگرهای ساختمانی سه دسته از ناراحتی ها معمولا خیلی بیشتر به گوش میرسه. یکی ناراحتی های تنفسیشون. چرا؟ چون به هر حال این نقاش های ساختمون با میست یا اصطلاحاً بگم آلاینده های هوازاد به صورت مایعی که در هوا وجود داره روبرو هستن. باز هم بذاری ساده تر صحبت بکنم. وقتی شما رنگ رو با یه حلال، حالا چه آب باشه چه پای نفتی و غیره باشه، مخلوط میکنید و اینو میخواید مثلا اسپری بکنید یا نه با قلمو روی دیوار بکشید، بخشی از این رنگ همراه با حلال که به کار برده شده میتونه وارد منطقه تنفسی نقاش بشه و خب بسته به ترکیب اون رنگ میتونه مخاطراتی رو برای نقاش در پی داشته باشه.
کاملا در مواجهه با مواد شیمیایی هستن.
بله دقیقا. دوم حرکات بدنی نامناسبه که مهمترین، شاید بگم یکی از مهمترین معضلات و مشکلات نقاشا هستش که اینها معمولا در ارتفاع باید نقاشی کنن، رنگ‌آمیزی بکنن. دست اینها برای ساعت‌های طولانی در هوا معلق یا به اصطلاح ما میگن کار استاتیک داره انجام میده، کار ثابت داره انجام میده که این برای بازوها و برای کتف و شانه بسیار بعد میتونه ناراحتی ایجاد بکنه، برای کمرشون، ستون فقراتشون، بسته به موضعی که دارن رنگ آمیزی میکنن
به نوعی مشکلات ارگونومی پیدا میکنن.
احسن، من میخواستم واژه ارگونومی رو به کار نبرم چون گفتید باید ساده مثل سلامت باشه. بله، حرکات غیر ارگونومیک دارن. و نهایتا سقوط از بلندی و نردبان باز هم یکی از مواردیه که نقاش ها با اون سر کار دارن و سلامتیشون در محیط کاری مورد تهدید واقع میشه.
بله بسیار خوب آقای دکتر عزتیان، در بخش بعدی برنامه درباره راه‌های پیشگیری از ابتلا به این مشکلات تنفسی، اسکلتی و سقوط بیشتر صحبت خواهیم کرد در خدمت شما. اما شنوندگان گرامی، اگر نظری درباره این برنامه یعنی ساده مثل سلامت دارین، از طریق شماره 162 به اطلاع ما برسونین. اگر هم نظر و پیشنهاد دیگری هم دارین، از طریق شماره پیامک 30102.